الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهي وعظيم سلطاني، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وحجته للناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما پدران عزیز، برادر و دادران مهربان که از راه‌های دور و نزدیک برای ادای یکی از رکن‌های بندگی، ادا کردن نماز جمعه، شما حاضر شدید، همه شما را خوش آمدید میگویم. و پیش از آنی که دعا کنم و یک جایه در حقی هم دیگر، میخواهم یک حدیث را که راوی این حدیث عبدالله ابن عمر است، در باب فضیلت دعا از نام پیغمبر خدا می‌فرماید: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه ترمذی. پیغمبر خدا فرمودند بدرستی این که دعا برطرف کننده هست، دور کننده هست آن بلاهای را که، آن مصیبت و مشکلات را که به سر شما آمده نیست. و دعا برطرف کننده هست آن مهمات و آن حادثه ای که شما در او گرفتار هستید. فعلیکم عباد الله بالدعا. پیغمبر گفتند بس بر همه شما ای امت اسلام، ای پیروان قرآن، واجب است که دائم به دعا باشین، تا که آن بلاهایی که به سر شما آمدنی و آن حادثه هایی که به سر شما می آید، شما از آنها درک ندارید، خبردار نیستید. پیش از آنی که به سر شما این بلاها نآید، شما دعا کنید تا که خداوند اون حادثه ها را از بالای سر شما دور کند. و پیغمبر گفتن و الحال در مصیبت و مشکلاتی که شما گرفتار هستید، چی بیماری باشد، چه از دست دادن پدر و مادر باشد، چه فرزند باشد و چه حادثه های دیگر باشد، دعا کنید خداوند آن مشکلات برای شما آسان میگرداند. حضرت سلمان رضی الله عنه میگوید: ان ربکم حی کریم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا. رواه ترمذی. پیغمبر خدا گفتند خدای شما زنده است، خدای شما هرگز نمی میرد، کریم است، سخی است. با این اقتدار و با این بزرگی که خداوند شما دارد. پیغمبر خدا گفتن یستحی من عبدی، همان ذات از این مخلوقی خود شرم میکرد است. با چی شرم میکرد است؟ اذا رفع یدیه ایردهما صفرا. خدا میگوید من شرم میدارم که این بنده نالایق، این بنده که سرتاپا گناهگار است، به سوی درگاه من دست بردارد و من دست این را صفر یعنی خالی بر بگردانم. کرم بین، لطفی خداوندگار، گناه بنده کرده است، او شرمسار. پروردگارا به حرمت این فضیلت دعا، به حرمت این خبرهای پیغمبر که دور کننده همه مشکلات بنده این دعا هست، ما هم دستی به دعا می برداریم و دعا میکنیم که اللهم اینا نسألک عیشة نقیة و میتة سویة و مردا غیر مخزن ولا فاضح. ای پروردگار مهربان، این حیاتی که برای ما مقرر کردی، شاید 60 سال باشد، شاید 70 سال باشد، خدایا این زندگی ما را حلال و پاکیزه بگردان. و برای حلال زندگی کردن خدای مهربان، برای این قوم ما همه شرایط را محیا بگردان. و خدایا خود فرموده کل نفس ذائقة الموت، بجز ذات من همه شما مرنده هستین. ای خدای مهربان، وقتی ما از این دنیا می گذریم، اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت، خدایا سختی جان کندن را، مشقت جان کندن را برای ما، برای این قوم ما خدایا آسان بگردان. و خدایا ما را به سوی خودت خجالت ره سپار مگردان، ما را در محشرگاهت خدایا شرمنده مگردان، خدایا ما را با ایمان سفر کردن در موفق بگردان. آرزوها و مرادها و مطلبهای نیکی که در دل این بندگان تو هستند، خدای مهربان برآورده بگردان. در این قوم ما شخصانی بودند که نماز می‌خواندند، الحال در عالم ارواح هستند و امید دعا و فاتحه این قوم ما را دارند. خدایا ارواحهای ما را، روحشان را شاد، قبرهاشان را پر نور بگردان. بیماری ها هست، بیماری های مسلمان های ما را، علال خصوص در اینجا یک بابای حاجی الحال مراجعت کردند، بابای حاجی سلیمان، خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. امروزها هوا گرم است، به همه ما و شما معلوم است. میخواهم که پیش از هر یک نماز شما سنت پیغمبر را ادا کنین، زیرا در شستن بدنهایتان شما چنان مکافات میگیرین که از دست هیچ مخلوق نمی آید. این مغفرت گناه است. وقتی شما اگر بدنهای خود می شوین، تازه می کوین و به نماز جمعه می آین، خداوند با این ادا کردنی امر گناه های شما را مغفرت می کنند. پیش از نماز جمعه باید که همه شما بدنهای خودتان را تازه کنین، شوین. و اگر در سر تاقی هایی که داریم، به همه ما و شما معلوم است که به نهایت بوی بدی دارند، علال خصوص باز در همین تابستان وقتی ما و شما بالای سر می گذاریم، چی یک بوی بدی از تاقی های ما و شما بدر می شود. که چگونه که از حدیث پیغمبری خدا بر شما گفته بودیم که هر لباس، هر بدنی که بویناک باشد، ملائکه ها از او آزار می آبند. چگونه که البته بنده مؤمن آزار می آبد، ملائکه های رحمتم از بوی بدی ما و شما آزار میابند. از این خاطر در زیرش میتوانیم ما و شما از این عرقچین هایی که داریم استفاده کنیم و تاقی ها را در مسجد میگذاریم، با این عرقچین ها که عرق پیدا نمیکنند نماز میخوانیم و بعدا باز در سر میگذاریم کسی که میخواهد بعد از مسجد بیرون میشویم. بسیار خواهش میکنم که امروزها بسیار گرم است، کار کنین که یعنی با بدنهای بویناک خود به نماز جمعه حاضر نشوید. بهترین لباس هاتون در برتون کنین، لباس های پاکیزه تون. اگر مبادای در پهلوی شما برادری باشد که خوا جورابی وای بوی کند، خوا بدن او، بر او خبر دهین که برادر بدن تو بوی میکند، جورابی تو بوی میکند، بیرون از مسجد تون، زیرا در جای پای و یک برادر دیگر سجده میکند وای آزار مییابد. بسیار خوب میشود که این مسئله ها را ما و شما بسیار با دقت باشیم، زیرا اسلام ما و شما پاکیزه است. ان الله النظیف یحب النظافه، خدا خودش پاکیزه است، خودش تازه است، پاکیزه ها و تازه ها را دوست میدارد. امروز چگونه ای که بر شما وعده کردیم که خیلی سوال های زیاد نزد من منتظر جواب هستند و یک قسمت اونها باز در خانه باقی ماند، یک قسمت دیگرش که الحال در این یک ساعت جواب میگوییم، از همه شما خواهش میکنم که خیلی با دقتانه به این سوال های دادگی برادرهای ما و شما با دقت باشیم، انشاءالله ثواب جزیلی میگیریم و جمعه آینده خدا خواسته باشد از فضیلت شوهر بالای زنها، که شوهرها بالای زنها چی فضیلت دارند، چی حقها دارند، چی حقوقها دارند، انشاءالله به شما جمعه آینده خبر می دهیم. داملای عزیز، اول آخر از خدای واجب الوجود و بعدن از جمعی مسلمانان خواهانم که در حق فرزندان همه و در حق فرزندان من انشاءالله دعای خیر کنید. خدا از شما راضی باشد. فرزندان در غریبی خدمت و تحصیل کرده استاده اند، دریغ نداره در حق من هم دعا کنید. شاد باش بنده نیک. یعنی ما دائم دعا میکنیم و باز دعا میکنیم که خدای مهربان اون فرزندهایی که از این دیار ما و شما بیرون از وطن ما و شما قرار دارند، چی برای تحصیل رفته باشند، چی برای به دست آوردن مال، برای بهبود کردن زندگی هشان، خدای مهربان سفرهاشون را به خیر بگردانی و با مرادهای حاصل شده خدای به خاندان پس بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم محترم حاجی مرزا، خداوند همیشه شما را نگاه دارد و زبان شما را همیشه گویا گرداند که ما از این پند و نصیحت های شما راه راست را یافتیم و از کارهای بد دور شدیم و با شرافت موعظه های شما بسیار کسان راه راست را یافتند و همه جوانان ناحیه ما مخلص شما شدند. همیشه ثبت های کسیتوی شما را انتظارند و از شما خواهش التماس نمودند که همین شعر نویسانده را از زبان شکرین شما شنویم. التماس همین کسیته را ما بررسی میبریم و یک گروه مخلصان شما از ناحیه کلخزاباد از مسجد ملا عمر. اینجا یک شعر این برادر ملا عمر این کتابت کردن از ناحیه کلخزاباد که این ما بحر شما خانیم، میلش میخانیم. هر لقمه که میخوری بگو بسم الله، هر یک نفس فرو بری یا الله، هر کار که میکنی خدا خواهد و گوی، کارت بریواج میشود انشاء الله، هر کس که بود بنده آزاد خدا شکرانه کند بداد و ناداد خدا، جز مهری خدا کی بود مهری دیگر، که یاد کسی کند به جز یاد خدا. رفتن شاهان از پای در یوزدره، بیشکست کلاه و قده و کوزگره. خاری بودا عاقبت عمر عزیز، بی طاعت و بی نماز و بی روزگره. البته این خدا رحمت کند این برادر ملا عمر، بسیار یک یعنی شعری نیکی که همه از پند نصیحت عبارت هستند. اصلا شعر خواندن در اسلام این هیچ خلل و نقصی ندارد، یعنی شعری که اگر او مذاق نباشد، شعری که وای دروغ نباشد، وای در اسلام خواندن این شعر هیچ غلطی نیست. برای همین خداوند در هر یک کلمه ای که این برادر ایجاد کردن خدا حسنات در نامه اعمالش کتابت کند. السلام علیکم داملای عزیز، از شما خواهش دارم در حق پدر من و جمعی گذشتگان و مشکلی دارم دعا کنید در نگهبان خدا باشید. خدای مهربان این پدری که الحال این فرزندی که از جانب پدرش شاید که دعا طلب کرده باشند، خداوند این پدر هر مرادی که داشته باشد حاصل بگرداند، اگر گذشته باشد خدا رحمت و مغفرتش بگرداند، و این مشکلاتی که این بنده ای تو دارد خدایا با فضل خودت اون مشکلات آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای داملا. سوال: موی سری که ما جوانان نیمش را بریده خود را زیبا میکنیم، این مو به نام تیتانیک مشهور است، جایز است کردنش یا نه؟ سوال دویم: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همگی 93 سال عمر داشت، 63 سال در دنیا، 30 سال دیگر در شب معراج، حقیقت دارد یا نه؟ یعنی این برادری که اولین سوال کردن که ما جوانها امروز مویهای سر یک قسمش میگیریم یک قسمش نمیگیریم، که به نام تیتانیک مشهور است. اصلا موی سر که حدیث ابو هریره هست، پیغمبر خدا میگوید من کان له شعر فلیکرمه، هر کسی که اگر موی سر داشته باشد بایستا که موی سر پاکیزه نگه بدارد. یعنی داشتن موی سر این گناه نیست، داشتن موی سر این غلط نیست، و تراشیدن موی سر هم غلط نیست، خطا نیست، بلکه وقتی که شما موی سر دارین و موی سر دوست می‌دارین، باید که باید تازه نگه بداریم، پاکیزه نگه بداریم. این همچی است، سنت است. چی موی سر ماندن چی پاکیزه نگاه داشتنش سنت است. این هیچ گناهی در اسلام ندارد. لیکن یک قسم موی سر تراشیده می شود، یک قسم سرش تراشیده نمی شود، یا اینکه مثال وقتی کودک تولد می شود، یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد، و مقدار همان وزن موی سر باید که تیلا دهد، شاید یک گرم یاید، شاید نیم گرم یاید، و یا به سامانی میگرداند در فقیرها و مسکینها تقسیم میکند. همین بعض کودک ها را میتراشند و در پس موی سری و یک دمچک میگه موشو یک دمچکی میمانند دراز. همین ها را پیغمبر چی گفتند؟ چی همین تیتانیک و چی همین دمچکی که از پس سری کودک میمانند. این حدیث ابن عمر است که را هم بخاری روایت میکند هم مسلم روایت میکند. پیغمبر گفتن که ابن عمر میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ینهى عن القضع، پیغمبری خدا از قضع من کردن، من شنیدم میگوید عبدالله ابن عمر از قضع من کردن. قیل لنافع ما القضع، حضرت نافع را پرسیدن قضع چی هست؟ یحلق بعض رأس صبی و یترک البعض، پیغمبر گفتن بعض سرش را می تراشد و بعض سر او را باقی می ماند. این را قضع می گویند. پیغمبر از این قضع تمام امت خود من کردن. از این خاطر از همه جوان ها همان طریق پس کردنی که این در دوره های شوروی بود که همه یک زل پس می کردن، امروز ما و شما تقلید میکنیم، تقلید داریم به همون کافرهایی که امروز چی یک مصیبت کلان بالای مسلمان ها آوردگی هستند. همان اکتیارهای امریکایی که همین تیتانیک و باز دیگر نمودهایی که برآمده است اونها مثال در سری خود دارند، امروز مسلمان ها همونها را دیدند تقلید بر اونها کرده ایستادند. این گناه است، این گناهگار می شوید شما. کسی می خواهد پاکیزه تراشد و اگر نمی خواهی یک رنگ همشه یک زیل پس کن، این بهتر است از اوی که نیمی سر تراشیدگی و بالای سر در یک قسم هست. یعنی که امروز امون یهودی ها را شما نگاه کنین، در بین یک شاخ میگذارن دو طرف می تراشن، همون آهسته آهسته امروز تیتانیکش آمد، فردا همون شاخش هم در بین ما و شما پیدا می شود. و این شرمندگی است. ما نخواه که در کافر پیرو شویم، نخواه ما تقلیدی در یهودی کنیم. همون یگان یهودی لباسی شما را و همه طرز عرف و عادت مسلمان قبول میکند و قبول نمیکند و این کار برای خودش پس میشمارد که لباس یک مسلمان را بپوشد. امروز ما و شما تقلیدی با اونها میکنیم، این به نهایت گناهگار میشود. شست همان آدم سرتراشه که همینها را به این احوال میکند وی هم گناهگار است. خدا در قرآن میگه تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یک برادری مسلمان در کار ثواب یاردم کنین، در کار گناه یاردم نکنین. پریگ مخر آوردن دخترها من کمی کرده بود که امروز بچه ها به این احوال زدن. چی در تراشیدن موی سر بچه ها، چی در روز نکاحی که به یک بچه شما دختر را میدهین دخترتانه که سرتراش ها را میارین، ابروهاشون را باریک میکنن، در چهره های روی های اونها چقدر کریم ها و چقدر کراسکه ها را میشکن، موی های سری اونها را پیشا و پسا را میبرن. اینها در پدر و مادر گناهگار هستند. اینها در شما اهمیت دید، باور که بی‌پروایی نکنین. به خدا قسم اگر همین بی ناموسی و همین بی‌پروایی ما و شما باشد، دخترهای ما و شما همین 5 سال پس از غربی ها میگذرانند. 5 سال بعد دیگر از غربی ها میگذرانند. این معرکه های افلاسه که در بین ما و شما پیدا شده است. همه این در کلانترها البته گناهگار هستند. اگر پیش راه این کار را نگیرن، بی‌پروایی کنن، غیرت اسلامیشان نشان ندهن، همش گناهگار میشوید. السلام علیکم داملای محترم شیرین سخن. از شما یک چیز را پرسیدنی هستم، آیا مایه گوساله را خوردن درست است یا نه؟ همین گوشت حلال ماندگی شما امیدون به هر یک آیی قدر گوسفند خدا حلال کرده است، گاو حلال کرده است، مرغ حلال کرده است، این قدر نعمت حلال خدا ماندگی شما یک چیزهایی را سوال میکنه. امیر از 3 بار شد میپرسد آیی قدر حواظ داشته باشی رفته خوردن بگیر، حرام است. طبیعت آدم مسلمان نخواه که مایه گوساله و مایه بقه و دیگر خرد. این قدر مثال طبیعتی مثال غلیظ و پلید است. شکر این قدر نعمتهای حلال خدا بسیار است گاهی، از اونها استفاده کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز، من از نام خودم عمر و شیرعلی استقامت کننده کشلاق مهنت آباد خواجگی سفر و فی ناحیه فرخار، من مخلص اشدی شما هستم. من یک شخصی از هر دو چشم عاجز و از حساب علم و معرفت بی سواد و به سبب گوش کردن فتنه های شما از خیل و مسئله های شرعی آگاه شدم و خواهش آن را دارم که در محفل های مستجاب دعا در حق من دعای کنی برای عوف گناهان و برای مجلای از بصر، یعنی از برای بینا شدن. از سبب زیست و عاجزی چشم ها و دیدار شما موفق نشده استاده ام. اگر امکان باشد از فتنه های در روزهای جمعه ثبت گردیده به من هدیه روان کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا از شما منتدار بسیار هستم که هر شب در مسجد فتنه های شما را گوش میکنیم. خوش به حالتان. خدای مهربان این پدری که از دو چشم عاجز هستند، خدا خدایا دولت پیری و ایمان کامل نصیب و روزیش بگردان و جمعی مشکلات هاش خدای آسان بگردان و تنش تا دم آخر خدای صحت و سلامت نگه بدار. آمین یا رب العالمین. اگر یکان نمایندش باشد بیاد انشاءالله از اینجا میگیریم، چند فیته در کار باشد میدیم، هدیه برده در حق ما دعا کنند. السلام علیکم داملای عزیز، با سوال من جواب گویید. از پس آدمی که زنش را طلاق کرده است، آیا نماز خواندن جایز است یا نه؟ یعنی آدمی که اگر زنش طلاق کرده باشد و در همون داخل باز امام باشد که از اون در افضل و بهتر باشد، این صورت در از پس این امام نماز خواندن کراهیت دارد. یعنی در دل تو که شک شبهه هست، از این خاطر نماز تو اگرچه مقبول میشه در نزد خدا قبول است از روی فتوا، لیکن مادام شک شبهه که داری در نماز کراهیت پیدا می شود. اگر امام از اون در دیده بهتر و افضل تر باشد، مرحمت اون را پیش دارند. لیکن اگر نباشد، وای نماز خواند باکی ندارد در نماز شما. طلاق کردن زن او به نماز شما هیچ زلالی ندارد. درود و رحمت خدا بر شما باد. من یک خواهش دارم و از شما مصلحت گرفتنی هستم. من در ماه ایول خاندار می شوم و می خواهم که خداوند فرزند بر من دهد که او با شرم و با حیا و خدا ترس باشد. آیا این یگان راه دارد؟ یعنی این برادر میگوید در ماه ایول من خاندار می شوم و از جانب خداوند فقط خواهان آن هستم که یک فرزندی با حیا و فرزندی خدا ترس برای من نصیب گرداند. آیا این یگان راه در اسلام هست؟ در اسلام برای زندگی نیک را، برای یعنی زندگی کردن، بی نهایت برنامه های زیاده وجود دارد. از آن جمله من برای این برادر یک حکایه میکنم و از زن خود اگر این معامله را طلب کند، انشاءالله خدا را فرزند خوب میدهد. میگوید در افغانستان یک زمان یک پادشاه بود به نام دوست محمد خان. روز میگوید نوکرای او، خدمتگارهای او به او خبر آوردن که امیر دوست محمد خان بالای بیرون از شهر یک لشکر جمع شده است و میخواهند که با افغانستان هجوم کنند و این ملک ما و شما را تار و مار کنند. چگونه ای که امروز بیچاره مردم مستضعف افغان در زیر ظلم این یهود گرفتار است. باید همه شما وظیفه دار هستین که دعا کنین که خدای مهربان این یهود از بالای قوم مسلمان دور بگرداند. اونا هیچ وقت برای نیکبختی این مردم آمدگی نیستند. اونا برای افلاس، برای پلید کردن جامعه اسلامی آمدگی هستند. میگوید یک لشکر بیرون همون افغانستان قرار دارد، میخواهد که ملک تو را، سلطنت تو را همش برهم دهد. این دوست محمد خان غمگین شدند و یک فرزند داشتند. این فرزند را در حال وزیر مدافعه اعلان کرد، یعنی سردار لشکرهایی که در همون ملک خود داشت اعلانش کرد. با چند هزار لشکر سپارش داد که رفته با این لشکری که بیرون شهر قرار دارد با این جنگ کنید، بجنگید تا که اینها وارد افغانستان نشوند. این جوان، این پسر دوست محمد خان با همراهی لشکر بیرون شهر آمدند، با این لشکری بیگانه جنگ را آغاز کردند. از بین هفته گذشت یک نفر آمد و خبر داد امیر دوست محمد خان لشکری که با سرداری فرزند تو بود در برابر این لشکر شکست خورد و تلفات زیاد شد و فرزند تو از جنگ فرار کرد، پشت گردانید. دوست محمد خان بسیار میگوید غمگین شد. در حال نزد خانمی خود آمد، نزد زنی خود آمد، گفت خانم، گفت فرزند ما، گفت در این جنگ شکست خورد و از جنگ فرار کرد، گریخت. چی شرمندگی! این خانم چی گفتن؟ گفتن دوست محمد خان این دروغ است، فرزند من از جنگ فرار نکرده است. این پادشاه گفت من برای تو از منبه های اعتمادی خبر داده ایستادم، تو در خانه نشسته میگویی دروغ. مرا از بین جنگ آمدن نفر خبر داد که فرزند تو از جنگ راه گریز را انتخاب کرد، لشکر تو شکست خورد، تو باشی میگویی فرزند من نگریخته است. گفت من بر تو گواهی میدهم که فرزند تو از جنگ نگریخته است و پشتم نگردانیده است. پادشاه با دل خود میگوید، گفت که خیلی زن از در خانه است، برای تسلای دل خود اینا میگوید که غمگین نشود. از بین میگه دو روز گذشت، شاید سه روز گذشت، باز خبر آمد دوست محمد خان و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسنده او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گو خانم، گفت فرزند ما در این جنگ غلبه و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسنده او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گو خانم، گفت فرزند ما در این جنگ غلبه کرد، لشکر بیگانه را شکست داد. الحال منتظر وی هستیم، این زمان یا زمان دیگر در کاخ من، در قصر من داخل می شود. این زن خرسند شدن، مادرشان بودن و گفت من لیکن از یک سیر برای من آگاه کن. وقتی من بر تو خبر دادم که فرزند ما از جنگ گریخت، پشت گردانی، تو گفتی نه، وای گریختگی نیست، وای فرار کردگی نیست. آیا این یگان حکمت دارد؟ این زن یا برای تو گفت یگان الهام آمده است، یگان خواب دیدی؟ گفت نه، گفت الهام برای اولیاها هست، من زن پادشاه هستم، از کجا بر من الهام می آید؟ زاره کرد، تولا کرد که برای من آشکار کن، تا از کجا درک یافته که فرزند ما از جنگ نگریخت است؟ میگوید این خانم اول خودداری کرد، نگفت و بعدن گفت مادام این قدر تولا و زاره داری من برای تو خبر می دهم. وقتی این فرزند در شکم من پیدا شد، من نزد خداوند عهد و پیمان کردم که پروردگار را 9 ماه من از خوراک حرام پشت بگردانم. من لقمه حرام نمیخورم، حتی لقمه مشکوکم نمیخورم، لقمه که ندانم که حلال است یا حرام. از وی هم اعتراض کردم، از وی هم پشت گردانیدم، زیرا می دانم که طلب الحلال فریضتون علی کل مسلم، پیغمبر گفتند طلب کردن حلال بر همه مسلمان ها فرض است. کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا بهی، هر جسدی که از حرام آب و تاب می یابد و ارزنده دوزخ است. این زن می گوید من 9 ماه لقمه حرام نخوردم که تا که لقمه من بر خون مبدل می شود و این خون در جسد فرزند می دراید و تأثیر خود در این فرزند می رساند. البته اگر مادری که لقمه حرام خورد و لقمه به خون مبدل می شود، در جسد فرزند داخل می شود و لقمه حرام در جسد آدم مسلمان وقتی که داخل شد و چکار می کند؟ 9 ماه اعتراض کردم، 9 ماه از لقمه حرام دور بودم و این فرزند به دنیا آمد. و ای شوهر، گفت میدانی که پشت گردانیدن در جنگ این بی نهایت امر قبیح هست، این بدبختی هست. اگر تو میگفتی که فرزند تو در این جنگ شهید شده است، من باور میکردم، لیکن پشت گردانیدن من باور نکردم. زیرا این من به لقمه حلال به وای رسانیدم. این فرزند از لقمه حلال وقتی که به دنیا آمده است و به لقمه حلال وقتی پروریش کردم، این شجاعت و دلیری همه در وجود این فرزند تسلیم شدگی بود. محمد طیب میگوید که در پایان همین قصه، وقتی که زنی پادشاه وقتی که پرهیزکار شده توانیست، متقی شده توانیست، پس زنی آدم عادی چگونه پرهیز کردن میتواند؟ وقتی زنی پادشاه که تمامی نوش و نعمت دنیا در نزد اونها مهیا هست، بازم این وقتی که وای پرهیزکار شد، وای لقمه حرام در وجود خود که راه نداد، پس زنهای ما و شما آیا نمیتوانند؟ میتوانند. این برادری که از ما درخواست کردن اگر برای فرزند با حیا و خدا ترس اگر تو مقصد داشته باشی، یگانه میتوانی که لقمه حرام بر خانت حاضر نکن و زنی خودم تعلیم ده که از هر لقمه های حرام استفاده نکند، انشاءالله فرزند سالم و صالح در خانه تو پیدا می شود. من یک منظره را هیچگاه فراموش نمی کنم. در یک کسیت ویدیویی که برای خنده ماندن اونم، که یک منظره خنده آور بود و هم مصیبت آور بود، من همون را هیچگاه فراموش نمی کنم. وقتی زنی را دیدم حامله‌دار بود، در همون کسیت حامله دار بود و همان شکمش آشکارا نمایان بود. یک معرکه هست، بچنان رقص دارد، حامله است، ممکن که همین روزهای نزدیک باید تولد کند، لیکن به نهایت همون معرکه رقص همون آباد گرفته است، رقص دارد. وقتی زنی که در حالت حامله با این عملهای درشت ناخوب وقتی دست میزند، فرزندی او چگونه فرزند میشود؟ اگر وای دختر تولد کنه چی بچه تولد کنه، میستی خوش یک رقاصه است، این چی دیگر؟ وای دیگر یکان فایده نه در اسلام و نه در جامعه نمیاره. اگر زنهای ما و شما در حالت همون فرزندها در شکمشان بدن، پرهیزکار باشند، با نماز باشند، خدا ترس باشند، انشاءالله از اون فرزند ما و شما در آخر یک برکت میابیم. و ایلا اگر بیراه باشن، غیبتگر باشن، کوچگر باشن، از اون دیگه تو فرزندی خوب طلب نکن، که زن به منزله زمین است. چگونه ای که همین زراعت ما و شما در زمین میپرتاییم که زمین و یا قوت میدهد، زمین و یا میرویاند، انا زنم به منزله زمین است. السلام علیکم. حضرت داملا درباره همین مردشوی هایی که در معرکه ها از کمبودی شخصانی مردشوده سخن میگویند، سیری آنها را آشکار میگویند، چیزی میگفتید؟ یعنی یک برادر از ما درخواست کردند که بعضی مردشوهای هست که مرده را میشویند و آن کمبودی هایی که در همون مرده هست در بین مردم آشکارش میکنند که بدن وای این گونه هست، بدن وای این گونه هست. آیا پیغمبر در حق اینها چی گفته است؟ پیغمبر میگوید من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مره. این حدیث حاکم است. پیغمبر خدا گفتند کدام شخصی که یک برادری مؤمنش را، مسلمانش را میشود، تازه میکند و آن کمبودی هایی که در بدن او میبیند و او را میپوشاند، خداوند 40 بار گشته و برگشته این مرد شوینده را، این غسال مغفرت گناه میکند اگر سیر این برادر شب پوشانده بگرداند. در دیگر حدیث میگوید که و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. این حدیث متفق علیه است. کسی که عیب یک برادر، کمبودی یک برادر شب ستر میکند، خداوند کمبودی های این مرد در روز قیامت میپوشاند، در بین محشرگاه شرمندش نمیکند. هست در اصل مردشوی های هستند که در بین مردم تمام کمبودی هایی که اون برادر دارد و ای را خبر می دهند. اولا برادرای عزیز، ما و شما باید دائم تیار باشیم. چگونه پیغمبر می گوید استعید للموت قبل نزول الموت، پیش از آنی که مرگ بالای شما می آید شما دائم آماده مرگ باشیم. یعنی دائم کار کنیم که در بدنهای شما هیچ کمبودی نباشد. تا که بعضی از این برادرای ما و شما سیری ما و شما را آشکار نکنند و ما و شما را در هم عالم ارواح هم چیکار نکنند، دقت ندهند، غم ندهند. مکن غیبت اگر عقلت تمام است، سعدی میگوید این غیبت است. مکن غیبت اگر عقلت تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، به عیبی کس کجا پردازی آخر. همون آدمی که سیر یک برادر آشکار میکند، چی از مردشوش باشد، چی از معامله های زندگی ما باشد، چی در همسایه‌داری ما باشد، همون کسانی که وقتی سیر یک برادر آشکار میکنند خودشان به عیب هستند. وقتی اونها را سعدی میگوید خودت نظر کن، تو سر به سر تو عیب داری، نقص داری، کمبودی داری، پس عیب یک برادر تا کجا میکاوی؟ کجا یک برادر تا تو شرمنده میکنی؟ حتی در بالای گناه برادر دیدی وی هم بنده است، وی به کمبودی و به گناه نمیشود، وی آشکار در بین مردم نگو. حاتم اعظم خدا رحمت و مغفرت کند، چی یک اولیای بزرگ بودند که پیش وی میگد مردم بسیار مراجعت می آمدند، هر گونه مشکلات هاشون نزد حضرت می آمدند، بیان میکردند، حضرت با آنها توصیه های نیک میداد. روز میگد یک پیرزن آمدند، یک کم پیره آمدند نزد حاتم اعظم، برای چی کمبودی زندگی داشته است. حضرت وقتی میگوید که نزد حاتم اعظم در آمدند، اسم گفته عرب ها کره میگویند، این لقب حاتم اسم امین کری از کجا پیدا شد؟ میگوید وقتی که امین کمپیر که نزد حضرت حاتم در آمدن، وقتی خواستن که میشینن که همین کمپیر بیچاره را بادش میگه بلند بر آمد. حاتم میگوید اینا شنید و در حال گویا که نشنیده باشد. این پیرزن بی نهایت خجالت شد، دیگر قدرت نمی کرد که آن مشکلاتی که دارد نزد حاتم بیانش کند. بی نهایت یک مقدار نشستن، حاتم هم خب بود، کمپیر هم خب بود. بعد این کمپیر گشته گفتن ای حاتم، گفتن من یک مشکلات دارم، نزد شما آمدم. حاتم بینین، آدم مسلمان بینین، برای آنه که همین کمپیر خجالت نشود، سیری وی پوشیده بماند، بسوی همین کمپیر گفت مادر، گفت بلند گپ زن که من کر هستم. بلند گپ زن، این گفت من کر هستم. میگوید این پیرزن باز بلند گفتند، باز حاتم گشته گفتند، مادر گفتند بخشیش زیاد، من بی نهایت کر هستم، بلندتر گپ زنید. این کمپیر میگه در دل خود شاد شد که این عملی مرا این حاتم نشنید و خجالتش از بدنش گم شد. میگوید همین حاتم بعد این کمپیر را از خانه جواب دادن، این کمپیر 15 سال دیگر حیات دید. 15 سال حضرت حاتم در بیرون کوچه حتی که کر میگشت و تمام مردم وای کر میگفتند. وقتی این کمپیر از دنیا گذشت، باز حضرت حاتم میگد اصل اوله خود باز همون به مردم معامله کردن و همون گوشش نوای خدا باز در بین مردم آشکار کردن. این از حق برادری شر نیست که هیچ آدم به کمبودی نیست، یگانه به نقص و به کمبودی همون ذات پاک است. همه شما گناهکار هستید، باور کنین اولادهاتون اگر ورق زنن چی کمبودی ها در اولادهای شما هست. شر نیست دختری فلانی این تکرد، زنی فلانی این تکرد، بچه فلانی این تکرد، اینا عیب هستن، شرمنده میشین. این زبان خدا برای این نداد است که عیب یک برادر را آشکار کنی، عیب یک برادر را تو بجویی. این زبان برای این نآمده است. بی نهایت شرمندگی هست. السلام علیکم داملای محترم. سوالی من این است، بعضی از کسان در نماز با جامه و ریششان و انگشتانشان بازی میکنند، این چی حکم دارد؟ در اصل نماز این ستون دین است. نماز عبادتی هست که مسلمان را از کافر جدا میکند. یگانه عبادتی هست که بنده با خدای خود راز میگوید. باید که در حالت نماز ما و شما هیچ حرکت ها نداشته باشیم، به هیچ طرف نگاه نکنیم، نه به انگوش مان، نه به ریش مان، نه به جامه مان باید که بازی نکنیم. دست های ما و شما زیر ناف بسته، چشم های ما و شما فقط به سجدگاه باید نظر کند، نه به هر جانب دیگر. این نماز است. پیغمبر میگوید ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. شما خدا را چنان عبادت کنید که گویا که خداوند نزد شماست و شما را نظارت دارد. این چنین خدا را عبادت کنید. تصور کن که خداوند نزد تو و تو را نگاه دارد. انا همین خیل عبادت کن. میگوید روز پیغمبری خدا نگاه کردند که یک توده مردم بارش های خود بازی میکردند. چی گفتند؟ گفتند لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر دل همین بنده ترسننده به سوی خدا میشد، هر آینه این به بدن خود بازی نمیکرد. باید تمام اعضاهای ما از خدا بترسد در حالتی که ما در نماز راست میستیم. حاتم اعصم، باز میخواهم یک قصه اش یادم آمد. همین حاتم اعصم وقتی میپرسن که تو وقتی در نماز میخواهی که نماز خوانی چگونه نماز میخواندی؟ میگو وقتی نماز میشد من طهارت میکردم و در بالای جای نماز میآمدم، یک مدت مینشستم که تمام اعضای من آرام گیرد. وقتی اعضای من آرام میگرفت راست می شدم و تصور می کردم که قبله در پیش من است و خود را تصور می کردم که در بالای پل صراط استادگی هستم و چنان تصور می کردم که در طرف راست من جنت است و در طرف چپ من دوزخ است و چنان تصور می کردم که حضرت عزرائیل در پس پشت من استادگی است و گمان میکردم که همین نمازی که الحال من میخوانم آخران نمازی من هست. شاید که من بر نماز عصر نرسم، شاید من به نماز شام نرسم. این تصور نگاه در خیال من میگذشت. و دیگر چیزی که مرا میترسانید این بود که آیا این نمازی من نزد خدا قبول شد یا نشد. حاتم اعصم میگفتن این گونه من نماز میخواندم. البته ما و شما باید پیرو حاتم اعصم باشیم، باید پیرو دوستان خدا باشیم، باید پیرو ابوبکر باشیم. ابوبکر میگه در نماز میدیدی گویا که یک چویه که در زمین خلاندگی است که حرکت ندارد، مثل همون حرکت میکنه، مثل همون نماز میخواند. حضرت علی میگوید وقتی نماز خوانی میآمد گویا که همین یک جریان الکتریکی زده باشد، میلرزید. میگفت من نزد خالق میستم، نزد ذاتی میستم که اگر در یک میجه زدن دنیا را چپه میکند، نزد او استادگی هستم. نزد ذاتی هستم که وی ذات گفتگی هست که این عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها ويشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. من نزد آن ذاتی هستم که همین نماز خداوند کوه ها ده پیشنهاد کرد، آسمان ها ده پیشنهاد کرد، بحر ها ده پیشنهاد کرد که همین نماز قبول میکنین یا نه. کوها میگوید حضرت علی با این بزرگی ترسیدند، گفتند ما نماز قبول نمیکنیم. و حمله الانسان، نماز انسان قبول کرد. پیشنهاد آدم کردن نماز قبول میکنی؟ گفت بله قبول کردن. وقتی که کوها با این بزرگی که طاقت نماز نداشتند، پس وقتی من نماز خوانم چگونه حرکتی در نماز کنم؟ انا همچنان باید که ما و شما نماز داشته باشیم. خدا رحمت کند صوفی الیار، همین عبادت های ما و شما را دیده میگوید که دل جدا زبان جدا باشد او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد. در زبان تو نماز خوانده ایستاده ای، لیکن دل این نمازی تو را تصدیق ندارد. دل تو در دیگر جا هست. دل جدا زبان جدا باشد این کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چونین بندگی چی خط و چی خبر. جسم در خانقاه است، جسم ما در بالای جای نماز است، لیکن دل ما در سیر است، این چگونه عبادت است میگوید. دست در صبح زبان در یاد، این چونین بندگی دست در صبحه، زبان در یاد، دل در آرزوی دنیوی فریاد. در دست ما تسبیح داریم، سبحان الله سبحان الله میگیم، لیکن دل ما فقط محبت و میلش به سوی دنیاست میگه. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. بیرون تو میگوید اگر نظر کنیم تمام لباس اسلامی در بر تو هست، لیکن در درون مکر و فریبی ها وجود دارد. در آخر حضرت خشب غضبناک شدن، گفتند این چی طاعه چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. اگر همچنان تو خدا را عبادت کنی، همچنان به پروایانه عبادت کنی، از این گونه عبادت مردن تواری بنده بهتر است. السلام علیکم اکی داملا. در قبرستان ها بالای قبرها عمارت ها شده ایستاده است، آیا این درست است یا نه؟ در اصل امروز باز چه یک بدعتی، چه یک بدبختی بالای ما و شما آمده است که بالای قبرها را چی بناهای زیبایی می سازیم. حالان که رسول اکرم نهی فرمودند ایقعد علی القبر و یقصص ایبن علیه. پیغمبر خدا می گوید که من نهی میکنم شما را، باز میدارم اینکه در بالای قبر ننشینید. یعنی وقتی شما قبرستان رفتین بالای قبر یک برادر ننشینید. و دوم اینکه در بالاهای قبر شما عمارت بنا نکنید. در حدیث دیگر میگوید پیغمبر نه عن ایکتب علی القبر شیئون، شما را من میکنم که در بالای قبر چیزی ننویسانید، مکتوب نکنید. اینها نهی از پیغمبر ما و شماست. قبرهای ما و شما باید عادی باشند. بالای قبرها به نهایت خوب می شود که شما یک درخت شنانید و یا آب دهید، تا وقتی که وی سبز است و در حق مرده های شما. اگر بعضی بچه های داشته باشند که تبارک خان نباشند، یاسین خان نباشند، از همین خیل فرزند همون درخت بهتر است که در حق هم پدر مادر وی تسبیح می گوید. این عمارت ها را بالای قبرها نکنید. بعضی ها باور کن رختی در قبرستان جای عبرت است و جای شهر نیست. باید انسان عبرت گیرد که امروز برادری من آمد، فردا من اینجا چکار میکنم، مکان میگیرم. بالای و اسراف است، اسراف. در مسئله ها میگوید که اگر قبرکن ببینین اسلام است، مبادایی که اگر در وقتی گراندن مرده خواه کرته خدا، خواه ساعت خدا، خواه بیل خدا، یعنی چیزی از اشیای دنیایی که وای آدم محتاج است، اگر فراموش کند، در اسلام کندن قبر دوباره اجازت نیست. لیکن برای آنی که یعنی اشیایی که مردم به او احتیاج دارد وای در اونجا پوسیده و ایران نشود، دوباره کندن قبر اجازت است، تا که وای در داخل همین قبر اسراف نشود و ایران نشود. بین در قبر حتی در لحد خشت پخته را ماندن مکروه است میگوید. برای به خشت پخته مردم زنده احتیاج دارند. یا تخته نگذارید میگوید، فقط همان توده خاک لایه که هست با همونها شما دهان لحد محکم کنید، تا که همون اشیای مالی که ما با او احتیاج داریم در داخل قبر اونها اسراف نشود، نابود نشود. به نهایت خوب می شود همون پولی که شما در بالای قبر صرف میکنید فقیرها و مسکینها را دین در حق پدر مادرتون دعا کنند. صوفیه حضرت مولوی جونی میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، اگر در بالای گور قصر کنی، گنبدها بریمانی، فنتنها کنی، اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پور در لحدگر اژدهار است؟ چی فایده دارد وقتی داخل قبر اژدهار داشته باشد؟ بیرون قبر فسان نکنین، بزیب نکنین، داخل قبر زیبا کنین. کاری کنین که در دنیا شما عملهای بهتری نکنین، این نقش نگار داخله افضل تر است. حضرت میگن مشو در مذهبی ظاهر پرستان، با باطن کوش بشنو پند مستان، ظاهر پرست نشو، فقط باطن میگه پاکیزه کن، داخل زیبا کن.
سوال های زیاد ماند، همین آخران سوال هم میخونیم انشاءالله دعا میکنیم. السلام علیکم حاجی مرزا اکی داملا. یک گروه از زنان پیدا شدن که با پول در بالای مرده گریه و ماتم تشکیل میکنند، آیا این چه حکم داره؟ در اصل من به نزدیکی در یک ریان بودم، اونجا یک دو سه زنک پیدا شده است بالای مرده ها در آمده نوحگری میکردن، بعد اونها را پول میدادن. مثال میگن که من 20 سامانی در مرده تو را خوب میگذرانم، میاید در بالای مرده ما و شما، بعد به نهایت نوحه خوب میکشیدن، شعرخوانی میکردن. باور کنین اینم یک مصیبت است. حالان که وقتی که همین پدر شما، مادر شما، برادر شما وقتی میبینین که در حالت نزع جان است، پیغمبر توصیه کردن برای ما و شما این بدبخت ها چی لازم است؟ سخن پیغمبر پیش است، میگد لکن و موتاکم لا اله الا الله. وقتی اونها را شما در حالت خیلی استراب میبینید، حالتی که الحال جان وی دنیا را پدرود میکند، فقط در نزد او لا اله الا الله، لا اله الا الله گوید، فقط این را در نزد مرده هاتون خوانید. وقتی وی از دنیا گذشت، من چند حدیث بحر شما میخوانم، پیغمبر گفتند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وقتی که اگر کدام شخصی که آخران کلمش لا اله الا الله باشد، وی وارد جنت می شود. خوش به حال هم برادرهایی که در دنیا زبانشان با کلمه لا اله الا الله آمخته می کنند، در حالت جان کندن دیگر اه اوه اوف نمی گویند، بلکه چی می گویند؟ الله 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 لا اله الا الله. این سخنها را در حالت سکرات موت آن بنده تکرار میکرد که در دنیا اگر زبانش با این کلمه آموخته باشد. حضرت مولوی میگوید به هر حرفی کند عادت زبانت، به وقتی مرگ آید در دهانت. هر چیزی که اگر تو در حالت زندگی اگر در زبانت آموخت کرده باشی، انا همون در حالت جانکنی بر دهانت می آید. خوش به حال همون زبان، خوش به حال همون دهانی که لا اله الا الله دارد، در حالت سکرات موت هم همین چیکار میکند؟ به زبان شما میآید. وقتی که میگوید سعد ابن عباده از دنیا گذشتند، رسول اکرم با همراهی سه اصحاب عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن مسعود نزد سعد ابن عباده آمدند. وقتی دیدن که حضرت سعد از دنیا گذشتند، پیغمبر خدا گریه کردند، همه صحابه ها گریه کردند. وقتی همه که در گریه شد، پیغمبر گفتند الا تسمعون، آیا شما نشنیدین؟ ان العین تدمع والقلب يحزن، چشم ها گفت آب می پرتایند، دل ها گفت غمگین می شوند، ولکن یعذب بهذا او یرحم، و اشار الی لسان. پیغمبر خدا گفتن با آب چشم، با رحم دل خدا شما را عذاب نمی کند، لیکن عذاب بکند خدا شما را با این، و اشار الی لسان، اشاره به سوی زبانشان کردن، گفتن اگر با این زبان شما چیزی بگوید، انا اینجا شما گناهگار می شوید. با گریه کردن شما گناهگار نمی شوید، با رحم خوردن، زیق شدن، غمگین شدن شما ثواب میگیرید. لیکن وقتی نوحگر تشکیل میکنید، وقتی این گونه توده زنها را میارید و بالای مرده های شما را آباد میگیرد، به خدا قسم خودتان مثل حیوان میمرید و مرده های شما در عذاب هستند، زیرا شما تجاوزی در امر خدا، تجاوزی در امر پیغمبر کرده ایستادید. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید المیت یعذب فی قبر بما نح علی، مرده های شما در قبر عذاب میکشند با نوحه که شما در دنیا داشتید، همین نوحه و داد و فریاده که ای پدر رفتی، ما چی کار میکنیم؟ ما دیگر چگونه زندگی کنیم؟ حالی ما چی میشود؟ وقتی اینها را شما به زبان میگوید، همین مرده شما، همین پدر شما در عذاب گرفتار میشه. پدرای عزیز، برادرای مهربان، خوش به هاتون که نصیحت کنین که در بالای سر من گریه نکنید. یعنی گریه کنم فرزند شما جایز، لیکن داد و فریاد نگن. زیرا که ای فرزندی من نصیحت کنید، از من دیده بهترها گذشتند، از من دیده عزیزانی خدا گذشتند، من کی هستم؟ او خدا را امرش از کل نفس ذائقه الموت، همه شما مرنده هستید، از مرگ کسی گریز ندارد. لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدع و جاهلیه. پیغمبر گفت اصلا امت من نیست کسی که در حالت مرده چهرش میخراشد، پیشی برش میکند و دعا بدع و جاهلیه، داد فریاد میزرد مثل که پیش از اسلام برای مرده هاشون گریه میکردن. اینها گفت از من نیستن، یعنی این نوحگرها امت پیغمبر نیستن. اینها را شما در خانه راه نتین که همه شما گناهگار میشوین. و اگر این چنین زنها باشند، اگر صدای مرا شنوند، من برای اونها یک حدیث آخر را تلاوت میکنم که خاص ان همین توده زنهاست. پیغمبر چی میگوید؟ النائحه اذا لم تتوب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران والدرع من جريب. اگر نوحگرهایی که از دنیا گذرند و توبه نکنند، روز قیامت خداوند این نوحگرها را راست میکند، در بدن اینها یک لباس سربال من قطران، یعنی همون لباس هایی که مثل بگیم سینتتیکای امروزا که تیز در میگیرد، انا همین خیلی لباس ها را در دوزخ خدا برای این نوحگرها آماده کرده است. همین لباس ها در بدنشان میپوشانند و اینها را در دوزخ میپرتند که به مجرد پرتافتن لباس جسد در حال میسوزد. چه عذابی وزنی ندارند اگر توبه نکرده از دنیا گذرند. برای همین جوانای عزیز، این مصیبت ها امروز بالای ما و شما آمده ساده است، پیش راه اینها را شما گیرین. این وظیفه هر کدام شما است. وقتی اگر زن شما میگوید که یک چند نوحگر آمده است، اونها را شما در خانه راه ندهید. اگر کسی برای اونها طعام آماده کند، اونها هم در خوردن اونها گناهگار هستند. کسی سوم میدهد، در هر سامانش هزار سال در آتش دوزخ میسوزید. او یک سامان یک بیچاره را در حق پدر مادر دعا کند. نوحه وای شیطانی است، دروغ است. چرا نوحه میکند؟ برای پدر مادر فرزند دلش میسوزد. او بیگانه برای چی میسوزد؟ وای پول کارکنی آمده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان، این برادرهایی که بهر ما مکتوبها ارسال کردند و الحال جواب اونها را شنیدند و اینها سبب شدند که ما